ساعت 8 شب به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. بنابر گزارش ها در آستانه روز جمعه بازداشت ها در زاهدان و خاش افزایش یافته است. رؤسای جمهوری ایران و چین در بیانیه مشترک خواستار لغو تحریم ها علیه جمهوری اسلامی شدند. و وزیر آموزش و پرورش استان مازندران یک معلم زن را به دلیل پخش موسیقی در کلاس اخراج کرد. سلام و وقت بخیر. مهدی طاهباز هستم همراه شما با یک بخش خبری و تحلیلی 15 دقیقه‌ای. علی رحیمی معاون فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان روز پنجشنبه گفت 120 تن از اتباع بیگانه که در این استان اقامت غیرقانونی داشتند بازداشت شدند. با این حال رسانه‌های بلوچ گزارش دادند در آستانه روز جمعه بازداشت‌ها در زاهدان و خاش افزایش یافته است. وبسایت هالوش اسامی شماری از شهروندان و روحانیان اهل سنت را که روز پنجشنبه در زاهدان و خاش بازداشت شدند منتشر کرد و گزارش داد که قرار است روز جمعه مراسم دانش آموختگی طلاب در مسجد مکی زاهدان برگزار شود. کمپین فعالین بلوچ نیز با اشاره به بازداشت شهروندان در زاهدان و خاش گزارش داد شماری از افرادی که به عنوان اتباع بیگانه بازداشت شدند در واقع شهروندان بلوچ فاقد شناسنامه هستند. ابراهیم رئیسی و شی جینپینگ رؤسای جمهوری ایران و چین در بیانیه مشترک خواستار لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی شدند. در این بیانیه همچنین ذکر شده که رئیس جمهوری چین دعوت ابراهیم رئیسی برای سفر به ایران را قبول کرده است. ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه هنگام بازگشت به تهران اشاره‌ای به جزئیات گفتگوها و تفاهم‌نامه‌های امضا شده با چین نکرد و تنها گفت مذاکرات دو طرف راهبردی بود. آقای رئیسی پیشتر گفته بود یکی از اهدافش در این سفر پیگیری برای اجرایی شدن قرارداد 25 ساله با چین است. با وجود انتقادهای گسترده، مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون حاضر به افشای جزئیات توافق محرمانه با چین نشدند. در پی انتشار ویدیویی از یک معلم زن در قائم شهر که همراه با دانش آموزان خود به یک موسیقی شاد گوش می دهند، آموزش و پرورش مازندران از اخراج این معلم و احتمال لغو مجوز مدرسه غیر انتفاعی خبر داد. حسین کمالی مدیر کل آموزش و پرورش مازندران موسیقی پخش شده را مبتذل خواند و گفت همان دیروز که این ویدیو در فضای مجازی منتشر شد، آموزش و پرورش پیگیری موضوع را در دستور کار قرار داد و تصمیمات اداری لازم اتخاذ شد. شمار زیادی از کاربران توییتر از این اقدام آموزش و پرورش به شدت انتقاد کردند و از جمله یادآور شدند که شادی در مدارس حرام و نوحه خوانی واجب است. فؤاد حسین وزیر خارجه عراق با اشاره به نابسامانی‌های دو دهه اخیر در این کشور مداخله‌های جمهوری اسلامی را یکی از عوامل عدم تحقق حاکمیت کامل در کشورش خواند.
هناك تأثيرات لا زال في المجتمع العراقي من دول الجوار ومن ضمنها إيران على المجتمع العراقي على بعض الأحزاب العراقية.
او به شبکه عراقی از شرق گفت نفوذ برخی کشورهای همسایه مانند ایران بر جامعه عراق یک واقعیت است و این یکی از دلایل عدم تحقق حاکمیت کامل بوده است. وزیر خارجه عراق در عین حال تاکید کرد کشورش می‌خواهد رابطه خوب با آمریکا و رابطه با کشور همسایه اش یعنی ایران را توأمان حفظ کند و از تنش بین دو طرف بکاهد. فؤاد حسین در هفته‌های اخیر گفتگوهای تلفنی با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی داشت و پس از آن در واشنگتن با رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران دیدار کرد. اما وزارت خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه 26 بهمن اعلام کرد سیف العدل، اسلامگرای مصری که در ایران به سر می‌برد، پس از کشته شدن ایمن الزواهری در مرداد ماه گذشته رهبری گروه القاعده را عهده‌دار شده است. یکی از سخنگوهای وزارت خارجه ایالات متحده گفت ارزیابی ما با ارزیابی سازمان ملل متحد مبنی بر اینکه سیف العدل رهبر جدید القاعده در ایران به سر می‌برد همخوانی دارد. همکار هم پروانه وحید منش در گفتگو با حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن آلمان ابتدا از او درباره دلایل حضور اعضا و خانواده القاعده در ایران پرسیده است.
روابط میشه گفت سابقه داره، یعنی بر نمیگرده به امسال و مثلا 20 سال گذشته. حتی صحبت از اینه که زمانی که رهبری القاعده خود آقای بن لادن قبل از اینکه دولت استرا طالبان در دور قبلی سر کار بیان سال 1996 در افغانستان، اون موقع که زمان در سودان بودند، از همون جا این رابطه بین جمهوری اسلامی و القاعده شکل گرفته. در افغانستان هم که اومدن و همین صورت، خب میدونیم که سال 2001 حمله آمریکا به افغانستان صورت گرفت، بخشی از رهبری القاعده از طریق همون مرز ایران به ایران اومدن و اونجا با خانواده خود آقای بن لادن پناهنده شدند، هرچند که ایران تکذیب میکرد ولی اونجا حضور داشتن. به هر صورت یک سری مصالح و منافع هم اصولا ارتباط رو توجیه میکنه از نظر جمهوری اسلامی. در نظر بگیریم که به هر صورت القاعده یک چیز ضد آمریکایی داره این زمینه و همچنان علیه بسیار رهبری کشورهای خلیج فارس، عرب خلیج فارس تو این زمینه است که خب ایران هم با توجه به مرش مشترکی که به این زمینه داره با اینها به هر صورت یک نزدیکی احساس میکنه، همونطوری که با طالبان هم در همه این سالها علیرغم تکذیب هایی که دوش نهاد معلوم شد که رابطی داره به خاطر نوع نگاهی که مشترکی که طالبان هم به آمریکا و علیه سنا دوشت و علیه نیروهای آمریکایی مثلا مبارزه میکرده. اصطلاح اینه که تو این چه یک بخشش اینه اصطلاح مسائل و منافع مشترک در رابطه با آمریکا و کشورهای عرب خلیج فارس، یه بخشش هم اینه که نوعی با تضادی که با توجه به تضادی که بین سنی ها و شیعه ها هست و این گروه ها اصولا این شیعیان رو به رسمیت نمیشناسند، اینه که اینا رو در کنف حمایت خودش داشته باشه، بهشون حمایت بده، باشون رابطه داشته باشه، مدیریت میکنه این رابطه رو که آنچنان سناد جهتگیری علیه ایران و جمعیت شیعه پیدا نکنند. و در این حال توی مبادلاتی که سر اسرا و اینها هم پیش میاد، اینجا و اونجا به عنوان یک برگی ازشون استفاده میکنه، حالا شاید غیر مستقیم که به نوعی این یا اون رهبر القاعده رو تحویل بده، بعضا دیپلمات خودش رو تحویل بگیره. توی زمین ها هم به نظر میاد که جمهوری اسلامی از این حضور نیروهای القاعده در درون خاک ایران سود میبره.
اشاره کردید به این تبادلی که ممکنه صورت بگیره بین نیروهای القاعده و حالا مثلا دیپلمات های ایرانی در جای مختلف. آیا دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی با کشورهای مانند آمریکا و یا کشورهای مثل عربستان سعودی در این سالها همکاری داشته درباره اطلاع دادن درباره اقدامات القاعده؟
نه لزوما، یعنی شاید به طور تصادفی یک همچین اطلاعاتی رد و بدل شده، ولی در نظر بگیریم که حتی عربستان سعودی اطلاعاتی که از حضور نیروهای القاعده در درون خاک ایران پیدا کرد بعد از اونی بود که یکی از اعضای این گروه فرار کرد، خودش به سفارت عربستان رسوند و اونجا یک سری خبرایی داد که چی داره در رابطه با اینا تو ایران میگذره. از اون بر خب میدونیم که آمریکا و اسرائیلی ها مثلا دو سال پیش سال 1399 خود مثلا اون همتای این آقای العبد یعنی آقای محمد المصری که اون هم احتمال میرفت که جانشین اصلی آقای ایمن الظواهری باشه، اون را اسرائیلی ها سال 1399 تو مرداد 1399 ترور کردن در خاک تهران و علیرغم همطور که اشاره شد تکذیب هایی که جمهوری اسلامی کرد که اصول حضور ندارن اینها، یعنی میشه گفت که اطلاعات آمریکایی‌ها دارن ولی این به این معنا نیست که این اطلاعات از طریق تبادلات اطلاعاتی خودشون با جمهوری اسلامی به دست آورده باشن و بعضا خود جمهوری اسلامی هم موقعی که میبینه و علیه این یا اون نیروی القاعده در درون خاک ایران اقدام میشه یا گزارش هایی درباره حضورشون منتشر میشه، یه مقدار مثلا غافلگیر میشه، بعضا با تکذیب هم مثلا اقدام میکنه مواجهه بکنه با یکی همچین خبرها یا اقداماتی، ولی بعدا بیش از پیش جزئیات بیرون میاد و به نوعی تکذیب در سایه قرار میگیره.
گفتگوی همکارم پروانه وحیدمنش بود با حبیب حسینی فر در رابطه با احتمال حضور رهبر جدید القاعده در ایران. اما سری بزنیم به اوکراین، تهاجم نظامی روسیه به این کشور و چالش‌های موجود. کودکان اوکراینی یکی از غنایم جنگی کرملین شدند. گزارش تازه‌ای نشان می‌دهد روسیه شبکه‌ای گسترده‌ای از اردوگاه‌ها ایجاد کرده که هزاران کودک اوکراینی در آنجا نگهداری می‌شوند. اکثر این کودکان با فریب یا به زور و اغلب بدون اطلاع بستگانشان از مناطق اشغال شده اوکراین به روسیه منتقل شدند. گزارشی بشنویم در این رابطه از آنا رایسکایا.
انتقال اجباری کودکان اوکراینی به روسیه که از دید مدافعین حقوق بشر جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت و نقض آشکار کنوانسیون های بین المللی در مورد حقوق کودکان و رفتار با غیر نظامیان در دوره جنگ است، موضوعی است که مقامات اوکراینی از نخستین روزهای تهاجم نظامی گسترده روسیه همواره نسبت به آن اعتراض کردند. بر اساس داده‌های دادستانی کل اوکراین، حدود 8000 کودک اوکراینی در روزهای جنگ به روسیه منتقل شدند. تنها 128 کودک توانستند نزد خانواده‌های خود بازگردند. گزارش تازه‌ای که زیر نظر دانشگاه ییل منتشر شد، ابعاد گسترده انتقال اجباری کودکان اوکراینی به اردوگاه‌های در روسیه و کرمه الحاقی را تایید می‌کند. شبکه متشکل از 43 اردوگاه که دست کم 6000 کودک بین 4 ماه تا 17 سال در آنجا نگهداری می‌شوند، توسط پژوهشگران شناسایی شده و احتمال داده می‌شود شمار واقعی این کودکان و مکان‌های نگهداری آنها بسیار بیشتر باشد. برخی از اردوگاه‌ها هزاران کیلومتر با مرز اوکراین فاصله دارد. از گزارش دانشگاه ییل برمی‌آید اکثر اردوگاه‌ها مشغول بازپروری فکری و عقیدتی کودکان هستند. وزیر نظر دولت روسیه به عنوان بخش از برنامه پاکسازی و همپارچه‌سازی اداره می‌شود. دست کم در دو اردوگاه کودکان منتظر تکمیل روند پذیرش آنها به فرزند خواندگی هستند و این در حالی است که بسیاری از آنها در اوکراین والدین و بستگانی دارند. به گزارش پژوهشگران، بسیاری از خانواده‌های اوکراینی به طور موقت کودکان خود را به روسیه فرستادند تا در امان باشند، اما در بسیاری از موارد مقامات روس مانع بازگشت آنها شدند. به چند خانواده اطلاع دادند کودکانشان مایل نیستند بازگردند. سرنوشت برخی کودکان مشخص نیست. از این گزارش همچنین برمی آید کودکان یتیم و بی‌سرپرست و کودکانی که والدینشان در روزهای جنگ کشته یا در مناطق اشغال شده زندانی یا ناپدید شدند بدون رضایت بستگانشان و دولت اوکراین به روسیه منتقل شدند. دست کم در یک مورد شناسایی شده کودکان بی‌سرپرست در تیمارستان بستری شدند. الکسی لازارینکا رئیس بنیاد غیرانتفاعی دفاع حقوق کودکان در اوکراین میگوید جابجایی اجباری کودکان اوکراینی یکی از جنایات متعدد است که روسیه سرانجام ناچار است بابت آن پاسخگو باشد.
قوانین بین‌المللی صراحتاً میگویند که هنگام مناقشه مسلحانه طرفین درگیر موظفند حقوق غیرنظامیان از جمله کودکانی که از خانواده‌هایشان جدا شده‌اند را رعایت کنند. تا کنون گزارش‌های متعددی منتشر شده که ثابت می‌کند دولت روسیه آگاهانه و عامدانه ناقض کنوانسیون‌های موجود است. بنیاد ما 14 کودک را پیدا کرده که هنگام اشغال شهر خرسون بدون اطلاع خانواده‌هایشان به کریمه منتقل شدند و در یتیمخانه‌ای به نام یولشکا نگهداری می‌شوند و حتی رسانه‌های دولتی روسیه مانند خبرگزاری ریا نوستی به دلیل برخورد خشونت‌آمیز با کودکان در این مکان آن را به اردوگاه آشویتس تشبیه کرده. همه این 14 کودک در پایگاه رسمی شهرداری مسکو تبلیغ می‌شوند تا خانواده‌های روس آنها را به فرزندی بپذیرند. دولت اوکراین رسماً اعتراض کرده، اما دولت روسیه همان گونه که واقعیت‌ها را تحریف می‌کند و سفید را سیاه می‌خواند و برعکس مقررات حقوقی را نیز زیر پا می‌گذارد.
سازمان ملل مدارک موثق جمع‌آوری کرده دال بر آنکه نیروهای روس در راستای سیاست‌های جابجایی غیرقانونی به زور کودکان اوکراینی را به روسیه منتقل می‌کنند. روسیه مدعی است کودکان اوکراینی را نجات می‌دهد و نه تنها منکر دست داشتن در این جنایات جنگی بالقوه نیست، بلکه آن را به بخش از کارزار تبلیغاتی تبدیل کرده که بر اساس آن روسیه و در رأس آن ولادیمیر پوتین ناجی ملت اوکراین خوانده می شوند. روسیه قوانین خود را تغییر داده تا با تسهیل روند اعطای شهروندی به کودکان اوکراینی از بازگشت آنها به خانواده هایشان ممانعت کند. اوکراین این سیاست را نسل کشی می داند. وزارت خارجه آمریکا در واکنش به گزارش تازه دانشگاه ییل جابجایی اجباری کودکان را اقدامی غیر اخلاقی و مصداق جنایات جنگی توصیف کرده. سازمان دیدبان حقوق بشر نیز تاکید کرد جابجایی کودکان و به فرزند خواندگی آنها در شرایط جنگی خلاف قوانین بین المللی است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خب، گزارش آن رایسکایا بود در رابطه با حواشی و چالش‌های جنگ در اوکراین. صحبت از جنگ در اوکراین بود. این نکته رو اضافه بکنم که 73 دوره جشنواره بین‌المللی فیلم برلین قراره که عصر امروز افتتاح بشه، اون هم با پیام ویدیویی ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین. در بخش‌های بعدی خواهید شنید بیشتر در رابطه با جشنواره برلین. سپاسگزار از همراهیتون.